اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن است. امروز شنبه 13 می سال 2007 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار باید به خاطر ادعاهای مبنی بر شکنجه و ناپدید شدن اجباری افراد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. کمیته ضد شکنجه ملل متحد با بیان این مطلب روز جمعه گفت که به خاطر گزارش‌های متعدد درباره وضعیت قندهار که حاکی از انواع مختلف شکنجه، داشتن زندان‌های خصوصی و بازداشت‌های غیرقانونی میباشد، عمیقاً نگران است. اما جنرال عبدالرازق قماندان امن قندهار و رئیس اپراتیفی ولایات جنوبی این اتهامات را رد کرده گزارش کمیته ضد شکنجه ملل متحد را عاری از حقیقت می‌خواند. او به صدای آمریکا گفت پلیس قندهار در چوکات قانون وظایفشان را به پیش می‌برند و جز زندان رسمی هیچ نوع زندان شخصی در آن ولایت وجود ندارد. روز جمعه آخرین مناظره انتخاباتی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتقادات تند و تیز از یکدیگر همراه بود. در مناظره سوم نامزدها که روی اقتصاد میچرخید، اسحاق جهانگیری معاون دولت روحانی از ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف انتقاد کردند. در این مناظره ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نیز از عملکرد دولت روحانی انتقاد نمودند. انتخابات قرار است هفته آینده روز جمعه برگزار شود. پیش بینی می شود یک یا دو نامزد انتخابات از ادامه رقابت ها کنار بروند. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه به رئیس پیشین FBI هشدار داد که معلومات را به رسانه ها درز ندهد. دونالد ترامپ در توییت این ذهنیت را ایجاد کرده که نوار ضبط شده از یکی از مکالماتشان ممکن است حاوی حقایق متفاوته باشد. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
آقای ترامپ در این توییت هشدار می‌دهد و می‌گوید جیمز کومی قبل از صحبت با رسانه‌ها بهتر است امیدوار باشد که هیچ نوار از مکالمه ما موجود نباشد. رئیس جمهور آمریکا در یک توییت دیگر گفت در جایگاه یک رئیس جمهور بسیار فعال با اتفاقهای زیادی که میافتد ممکن نیست که نمایندگان دولت من وقت پشت تریبیون می ایستند با دقت کامل صحبت کنند. دونالد ترامپ نگاشته است که شاید بهترین کار این است که همه نشستهای خبری را تعطیل کنیم و پاسخهای مکتوب را به خاطر دقت تحویل خبرنگاران دهیم.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه به چین می رود تا با 27 رهبر سایر کشورها در نشست بیجینگ تحت نام یک کمربند یک جاده شرکت کند. هدف بزرگ پروژه به رهبری چین احیای مجدد راه ابریشم و مسیرهای تجارت بحری می باشد تا با گسترش سرمایه گذاری در زیربناها آسیا، آفریقا و اروپا را با هم وصل کند. در حالی که چین می‌خواهد ده‌ها میلیارد دلار را در یک برنامه بلند پروازانه سرمایه گذاری کند، روی نحوه پیشبرد این پروژه معلومات اندکی ارائه شده است. فقدان دورنمای مشخص و دراز مدت برای این پروژه باعث شده تا برخی از ناظرین به این نتیجه برسند که راه جدید ابریشم تا کنون بیشتر نمادین و سیاسی بوده است. اما تحلیلگران در مسکو می‌گویند که روسیه عمدتاً خواهان سرمایه گذاری در این پروژه بزرگ چین است. در این نشست ایالات متحده هم شرکت می کند. یک موجی از حملات سایبری شرکت ها و نهادهای عامه را در سرتاسر جهان هدف قرار داده، تخریبات کامپیوتری بین المللی را باعث شده و بسیاری خدمات عامه را متوقف ساخته است. تلاش برای اخاذی سایبری به نظر می رسد توسط نرم افزار سرقت رفته تولید شده توسط اداره استخبارات آمریکا صورت گرفته باشد. کاسپرسکی، یک شرکت بین‌المللی امنیت سایبری مستقر در روسیه، گفته است که آنان در اوایل روز جمعه 45,000 حمله را در 72 کشور جهان مشاهده کردند که در طول روز این رقم به 57,000 حمله در 99 کشور جهان رسیده است. نخستین حمله سیستم اینترنتی در شبکه خدمات صحت عامه بریتانیا بود که شرکت انتقالاتی فدکس نیز یکی از قربانیان آن حملات سایبری بوده است. نرم افزارهای رانسوم‌ویر یک نوع آلوده کننده کامپیوتر هاست که پس از قفل کردن و رمزگذاری تمام فایل ها اخاذی می کند. یک تحلیل کننده در شرکت امنیت سایبری گفت که پخش سریع حملات نشان دهنده دخالت سازمان های جنایتکار می باشد. بیشترین آسیب را در این حملات تاکنون روسیه متقبل شده که مشکلات جدی در شبکه کامپیوتری تایوان، هند و اوکراین نیز گزارش شده است. تحلیلگران امنیت اینترنتی میگویند حمله روز جمعه بزرگترین حمله سایبری در تاریخ جهان بوده است. مقامات عراقی و آمریکایی گفتند نیروهای عراق عملیاتشان را علیه گروه داعش در مناطق سرحدی و دورافتاده افزایش می‌دهند. جنگجویان عراق و قبایلی در این هفته یکجا با هم عملیات را برای تصفیه مناطق تحت کنترل گروه داعش در داخل و اطراف شهرک بزرگ الرتبه که در امتداد جاده منتهی به اردن موقع دارد آغاز کردند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق گفت که نیروهای کشورش عملیات را برای رسیدن به سرحدات عراق و سوریه آغاز کردند تا کنترل سرحداتشان را به گفته آنان از دست دهشت افگنان به دست گیرند. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه به توافق رسید که مبلغ 1.25 میلیارد دلار را در قسط دوم به مصر می‌پردازد. این نهاد با این قسط در کل مبلغ 4 میلیارد دلار به مصر خواهد پرداخت. اعلامیه صندوق بین‌المللی پول این توافق را رأی اعتماد کارمندان آن نهاد در حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی مصر عنوان کرده است. تا هنوز توافقنامه توسط بورد اجرایی آن سازمان به امضا نرسیده است. وزیر مالیه مصر در این هفته گفت که انتظار می‌رود قسط دوم را تا اواسط ماه جون دریافت کنند. قاهره در قسط اول مبلغ 2.75 میلیارد دلار را به دست آورده بود. و خبر آخرم این که چلسی تیم فوتبال لیگ برتر انگلستان با پیروزی 1-0 در دقیقه 80 نیمه دوم بازی روز جمعه در برابر وست بروم قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. این دومین قهرمانی آبی پوشان لندن در 3 سال اخیر می باشد. تا هنوز دو رقابت دیگر این تیم باقی مانده، اما کسب 87 امتیاز برای جشن قهرمانی چلسی کافی بود. تیم توتنهام با 77 امتیاز در ردیف دوم قرار دارد، حالان که لیورپول و منچستر سیتی هر یک سوم و چهارمند. تیم چلسی با این قهرمانی برای پنجمین بار جام را به خانه میبرد. تیم های لیورپول و آرسنال و همچنان منچستر یونایتد به ترتیب در مقام های چهارم، پنجم و ششم قرار دارند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های عزیز، شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب گردآورده شده در این نیم ساعت خبری جلب می‌داریم که میزبان این برنامه رویا زمانی خواهد بود. خبرها و گزارش هایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. نشرات تلویزیون آشنا ساعت 6 عصر به وقت افغانستان از تلویزیون ملی به نشر میرسه که شما را به دیدن آن برنامه نیز دعوت میکنیم. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم. اکنون هم توجه کنید به بقیه برنامه به میزبانی رویا زمانی که با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان همراه است. با ما باشید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آبدات تاریخی آن ولایت را بازسازی میکنند. مسئولین اداره فرهنگ ننگرهار میگویند که دولت برای این کار بودجه خاص را اختصاص داده است. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
ننگرهار یکی از ولایات تاریخی در شرق افغانستان است که آبدات تاریخی زیادی را در آغوش دارد. بیشتر آبدات تاریخی ولایت ننگرهار به علت درگیری‌های مسلحانه و عدم دسترسی دولت به آن تا حد تخریب گردیده و ملکیت‌های آن نیز غصب شده است. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می‌گوید که دولت برای بازسازی مجدد آبدات تاریخی بخصوص از توپه‌ها بودجه اختصاص داده است. اورنگ سبیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می‌گوید در این ولایت در حدود 15 استوپه تاریخی وجود دارد. او به صدای آمریکا گفت که اکثر این آبدات در ولسوالی‌های سخرود و بهسود موقع دارند.
امسال وزارت اطلاعات فرهنگ برای ما اطمینان داده که همسالا یک استوپه را باید ما ترمیم بکنیم. یعنی یک بودجه بسیار ناچیز و کمتر برشان در نظر گرفته که استوپه ها را حداقل از انهدام و از بین بردن نجات بده.
فرهنگیان و باشندگان ننگرهار از این اقدام بی سابقه اداره اطلاعات و فرهنگ ابراز قدردانی میکنند و آن را برای نگهداری ابدات تاریخی بخصوص از توپاها خیلی مفید میدارند. باز محمد عابد شاعر و نویسنده ای که بیشتر مسائل فرهنگی را بررسی می کند در مورد اظهار خوشبینی کرد.
از دولت می خواهیم که استوپه هایی که در ننگرهار موجود است، خصوصا در ولسوالی سخرود، حالا بسیار خسته شده و روز به روز این آثار تاریخی ما از صفحه تاریخ گم شده می ره. ما خواهان هستم که ایره ترمیم کنه، پس جور کنه و یک ساحه تفریحی جور شوه، سیاحین بیایا و از اون زاره کنه.
باشندگان ساحاتی که از توپه‌ها در آنجا موقعیت دارد میگویند که این ابدات تاریخی و بازسازی هرچی عاجل نیاز دارد و باید بعد از بازسازی و مهارت سیاحتی مبدل گردد.
نام حمیدالله دولت‌دست، باشنده شهر جلال آباد. توپه‌هایی که ما در ولایت ننگرهار داریم همش در حال از بین رفتن است و از حکومت خواستای مایی است که باید این دوباره ترمیم کنه و در یک جای ببره که موجه مردم به خاطر سیلشان بیه و این یکستی همه افغانستان است.
در ولایت ننگرهار از توپه‌های تاریخی از دوران بودائیزم در افغانستان و سایر ادوار باقی مانده است، ولی به علت عدم توجه دولت بیشتر این ابدات یا غصب شده و یا از اثر حوادث طبیعی تا حدی خساره مند شده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
به نظر نمی رسد که تهدید موجود از جانب روسیه به دنبال تلاش آن کشور برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به زودی زائل شود. مقامات ارشد استخباراتی آمریکایی هشدار می دهند که مسکو بیشتر پرخاشگر و غیر قابل پیش بینی خواهد شد. گزارش جف سلدن، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
امیدواری که از بهتر شدن روابط بین ایالات متحده و روسیه پس از نشست‌های هفته جاری به سطح بلند به وجود آمده بود، به زودی از طرف مقامات بلندپایه استخباراتی ایالات متحده از بین برده شد. دن کاتس، رئیس استخبارات ملی ایالات متحده، روسیه را تهدید برای دموکراسی در ایالات متحده می‌داند.
از این سبب روشن است که روسیه بازی را با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سایر فرصت‌های دست داشته اش طوری پیش برده است که ما آن را در گذشته شاهد نبودیم. از این سبب این اقدام تهدید عظیم برای روند دموکراتیک ما محسوب می شود.
سرپرست اداره تحقیقات فدرال یا FBI که تحت پرسش قرار دارد، حتی این ادعای قصر سفید را که تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده و احتمال تبانی با کمپاین ترامپ یکی از چیزهای ناچیز در اجندای آن میباشد، رد کرد. اندریو مکبی، سرپرست FBI، گفت که تحقیقات در مورد فعالیت‌های روسیه بسیار مهم است. این دیدگاه آقای مکبی هم نوا با هشدارهای قبلی مقامات بلندپایه آمریکایی به شمول جم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده، است که در جریان اجلاس تاییدی خیش روسیه را در صدر تهدیدها در برابر ایالات متحده و ثبات جهانی دانسته بود. اما تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ این طرز دید تغییر کرد و اکنون رئیس استخبارات و قانونگذاران گفته است که خطر از ناحیه کره شمالی با قدرت اتمی مهمتر است. مایک پامپیو، رئیس CIA، گفت که خطر کره شمالی جدی می باشد.
با وجود آن که کره شمالی برای مدت کوتاه سرخط اخبارها نبوده است، ولی هیچ خطر کمتری از جانب کیم جونگ اون متصور نمی باشد.
مقامات از این اجتناب ورزیدند که بگویند کره شمالی برای هدف قرار دادن ایالات متحده با میزایل اتمی به چه اندازه نزدیک شده است. اما جنرال ونسن استیوارت، رئیس اداره استخبارات دفاعی، گفته است که حتی با وجود کوشش های ناکام، پیونگ یانگ به این هدفش نزدیک می شود.
آنها در این مسیر در حرکتند و به انجام آن متحدند.
در این حال، در میان خطرات بزرگ، مقامات هشدار می‌دهند که گروه دهشت افغان دولت اسلامی در صدد هماهنگ کردن جنگجویانش در عراق و سوریه است و حتی با وجودی که در میدان جنگ ضربات شدید دیده است، می‌تواند در سرتاسر جهان حملات را برا بیندازد. خطر دیگر البته ایران است. با وجودی که تهران هنوز هم به موافقتنامه هسته‌ای پابند است، در سوریه و عراق و سایر جاها نقش خیلی فعال در ارتباط به افزایش نفوذش را دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. تصمیم اخیر ملک سلیمان پادشاه عربستان سعودی برای دادن حقوق بیشتر به زنان در برخی از حلقات با استقبال و در برخی دیگر با نارضایتی مواجه شده است. اما با وجود به دست آوردن آزادی‌های جدید، زنان سعودی هنوز نیز به تناسب زنان در کشورهای غربی از حقوق خیلی اندک برخوردار هستند. ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. تلویزیون سعودی با کم سر و صدا حکم شاهی را هفته گذشته آن کشور را اعلام کرد که در آن گفته شده از زنان می توانند بدون اجازه سرپرست مرد شماری از تصامیم مشخص را اتخاذ کنند. این تلویزیون همچنان گفت که این اقدام مطابق شریعت اسلامی است. حسن الدولمی، یک مشاور حقوقی به تلویزیون دولتی سعودی، گفت که این تصمیم بعد از شکایت پیرامون برابری جنسیتی در حصول دریافت خدمات حکومتی اتخاذ شد.
الصعوبات اللي كانت تواجه المرأة كان من أهمها هو طلب الإذن عند تقديم هذه الخدمات عند مثلا في البنوك
يطلبون زنان سعودي بعد از این قادر خواهند بود که خدمات گوناگون دولتی را به دست آورند که در آن حق ثبت نام و پنتون و باز کردن حساب بانکی شامل می باشد. آنان همچنان حق دارند تا در صورت رهایی از زندان بدون توافق سرپرست مرد آنجا را ترک کنند.
اما سایر آزادی ها مانند درخواست برای اخذ پاسپورت، سفر به خارج از کشور و یا هم ازدواج هنوز هم به اجازه اعضای مرد خانواده نیاز دارد. ماها باشان، یک نویسنده عرب، به تلویزیون دولتی آن کشور گفت که حکومت، گروه های حقوق بشر و سایر رسانه ها باید زنان را در مورد حقوقی که آنان مستحق آن هستند آگاهی دهند.
المرأة نفسها تغفل كثير من حقوقها وواجباتها، لذلك هذا تخفيف من معاناة كثير من
السيدات. زنان در برخی موارد از حقوقشان مانند حق مساویانه دستمزد، حق کار در 30 مسلک مختلف آگاهی ندارند.
این حکم در مورد حقوق زنان بعد از آن صادر شد که ریاض در کمیسیون ملل متحد در امور زنان انتخاب شد. شماری از گروه های حقوق بشر و فعالین این حرکت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار دادند. دیدبان حقوق بشر اشاره کرد که 3 حکومت اروپایی برای پیوستن ریاض به کمیسیون ملل متحد در امور زنان رأی دادند، اما بعداً صدر اعظم بلژیم در مورد تصمیم حکومتش ابراز تأسف کرد. دیدبان حقوق بشر همچنان چگونگی خدمات حکومت سرکوبگر عربستان سعودی را در این کمیسیون مورد سوال قرار داد. کمیسیونی که هدف آن حمایت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می باشد. فعالین سعودی در رسانه‌های اجتماعی نیز به گونه متداوم از ملک سلمان می‌خواهند تا محدودیت‌ها بر رانندگی زنان را کاهش دهد. شماری از زنان در این اواخر در ملای عام علیه ممنوعیت روی رانندگی زنان در موترهای خود رانندگی کردند، اما برای آوردن تغییر در اذعان مردم ناکام شدند. رهبران مذهبی محافظه‌کار عربستان سعودی مکررن مخالف اقداماتی هستند که به زنان حق بیشتر می‌دهد. هرچند ملک عبدالله پادشاه فقید آن کشور چند سال قبل تصمیم گرفت تا به زنان حق رای‌دهی و کاندید شدن را اعطا کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، اداره پناهجویان ملل متحد دروازه کمپ را در شمال عراق برای اسکان تعداد روز افزون خانواده های عراقی که از موصل غربی در حال فرار هستند گشوده است. این کمپ ها گنجایش هزارها تن از پناهجویان را در خود دارد. گزارش اسوشیتد پرس را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اندری مهسک، سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد، روز جمعه گفت اولین بسهای تازه واردین به روز سه شنبه به کمپ مواصلت ورزید.
The first buses brought the new arrivals to the camp already on Tuesday and there are currently more than 500 children, women and men.
نخستین بسهای تازه واردین به کمپ سه شنبه رسیدند. هماکنون 500 طفل، زن و مرد در ساحه موجود است که مشتمل بر 96 خانواده تا صبح امروز می گردد. این 12 ساحه است که ما آن را به کمک شریکان ما به خاطر جوابگویی به حالت اضطراری موصل می سازیم. کمپ حسن شامیوتو در حدود 60 کیلومتر از موصل غربی فاصله دارد و در کنار جاده منتهی به اربیل موقعیت دارد. این کمپ گنجایش 9000 از مهاجرین را که وقتی کاملا اشغال شود دارد. کمتر از 4 هفته بعد اداره پناهجویان ملل متحد کمپ حمام العلیل دورا که در آن به تعداد 30000 مردم ساکن شده می تواند گشود. این کمپ همین اکنون مکملا اشغال گردیده است. اداره پناهجویان این خواست خود را تکرار کرد تا جناح‌های درگیر باید بکشند تا اهالی ملکی را از ترک کردن مناطق جنگی باز ندارند. سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد گفت:
We reiterate in that regard our call to all parties in the fighting to ensure civilians are not prevented from leaving the areas of active conflict.
به این ارتباط از جناح‌های جنگی خواستیم تا بکشند مردمان ملکی را از فرار از مناطق جنگی باز ندارند. همچنان مردمان نباید تحت فشار قرار بگیرند تا دوباره به مناطق اصلیشان برگردند. طوری که معلوم می شود تعداد کسانی که موصل غربی را ترک می گویند رو به کاهش نیست. اندری مهسک افزود:
We are very concerned about the risks for the people who are fleeing from Mosul. They are taking great risks and dangers.
ما در مورد خطراتی که مردم بیجا شده از موصل با آن مواجهند نگران هستیم، زیرا آنها در راه با مشکلات زیادی مواجه می شوند. مردمان از خرابی هرچی بیشتر وضع سخن می گویند. آنها حکایت از جنگ ها و بمبگذاری های مهیب می کنند. آنها می افزایند که کمبود همه چیز ضروری محسوس می شود. کمبود آب، غذا و مواد سوخت موجود است. برخی از خانواده ها به ما گفتند که آنها در 24 ساعت تنها یک غذای ناچیز می خورند. به اساس گفته مقامات عراقی بیشتر از 630000 از موصل و محلات اطراف آن از آغاز جنگ در این شهر از اکتبر گذشته تا حال بیجا شدند. در این تعداد 434000 از بیجا شدگان موصل غربی از نیمه فوریه به این طرف نیز شامل می باشند. در این حال به طور تخمین 14000 از مردم دوباره به مناطق بودوباش دائمی خیش برگشتند. اداره پناهجویان ملل متحد پروگرامی را برای پناهجویان و بیجا شدگان داخلی به این امید گشودند تا جریان خروج پناهجویان و خانواده هایشان ادامه پیدا کند و ایشان بتوانند قبل از این کار کمپ های جدیدی را ایجاد کنند. پروگرام اداره پناهجویان برای پناهجویان و مردمان بیجا شده داخلی در عراق 105 میلیون دلار از 578 میلیون دلار درخواست داده خیش را به دست آوردند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، کشته شدن حافظ صلح ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی در ماه روان نشان دهنده تداوم ناامنی ها در بخش های جنوب شرقی آن کشور است. خشونت ها تاثیرات مستقیم بر فراهم آوری تسهیلات صحی به جا گذاشته، به ویژه گزارش های رسیده از جنوب شرق آن کشور حاکی است که میزان واقعات ایدز 3 مرتبه بیشتر از اواسط تمام آفریقای مرکزی و شهروندانی است که تحت تداوی HIV قرار دارند. زاک بادروف در رابطه گزارش دارد که تفصیل آن را قدیر مشرف به توجه می رساند.
میزان ابتلا به HIV در جنوب شرق افریقای مرکزی به خاطر موجودیت سرحدات باز و تردد بیشمار مردم بلند بوده و 13% می باشد. کارمندان صحی می گویند که احتمال زیاد بودن این رقم وجود دارد. حراس از افشای بیماری و سنت‌های محلی باعث شده بیشتر اوقات مانع آزمایش مردم گردد. اولیور پنسی، هماهنگ کننده پروژه مبارزه با ایدز در افریقای مرکزی می گوید بر علاوه رواج‌های سنتی، آن ساحات بسیار دور افتاده بوده و هم با سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کانگو هم سرحد می باشد.
مردم به نیروی طبیعت و دکتران سنتی باورمندند. استفاده از دکتران جادوگر در اجتماع آنان بسیار معمول می باشد. در کنار آن فقدان تعلیم و دانش در بین اجتماع بسیار محسوس است.
بیش از 1500 نفر از راه‌های دور مانند یوگندا در حال حاضر به تنها شفاخانه زیمیو آمدند به خاطر که در این شفاخانه تداوی رایگان HIV توسط دکتران بدون سرحد میسر می باشد. داوراگونی یکی از شهروندان یوگندا است که HIV نزد وی مثبت می باشد.
وقتی آزمایش خونم را انجام دادم و دانستم که HIV نزد من مثبت است، شوهرم گفت که او HIV ندارد و مرا همان روز ترک کرد.
داوراگونی سال یک بار 45 کیلومتر پیاده روی می کند و از یوگندا به زیمیو می آید تا آزمایش را که بخشی از تداوی وی می باشد سپری کند. این سفر پیاده روی وی دو روز را در بر می گیرد.
جاده ها بسیار ناامنند. موتورسیکل و یا پول هم ندارم تا اینجا بیایم. سفر در این جاده ها بسیار ترسناک است.
گروه های شورشی و راهزنان به شمول بقایای اردوی مقاومت خدا در حومه منطقه گشت و گذار می کنند. ساکنان محل ابراز نگرانی می کنند که با ترک نیروهای یوگندایی و امریکایی در چند ماه آینده ناامنی ها افزایش کسب کنند. دکتران بدون سرحد شیوه جدید رسیدگی به اجتماعات را ایجاد کردند که بیماران با کار کردن در گروه ها دواهای ضد HIV را در هر 6 ماه با خود می آورند که این امر دفعات سفر، مصارف و مواجه شدن با خطرات را کاهش داده است. مویسی اویلی دهقان است که دوای ضد HIV را برای 30 نفر گرفته و 2 ساعت را در امتداد قریه سفر می کند.
اگه تیسو ایکن اقباله سو اکنیتی کاروتی گی اقباله اوسه.
واقعا برای من خسته کننده بود که هر ماه به شفاخانه بیایم. این برنامه با وجود مشکلات ناامنی هایی که در امتداد جاده ها رو به افزایش می باشد کمک کننده است.
دکتران بدون سرحد در اخیر سال روان از این منطقه به جای دیگر رفته و اداره این برنامه را به وزارت صحت افریقای مرکزی تسلیم می کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 16، با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایینترین 23، با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. هرات 35، 19، با آسمان صاف. کندهار 37، 22، با آسمان آفتابی. غزنی 31، 21، با آسمان نیمه ابری. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 9، امکان بارندگی پیشگویی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره با خبرها، گزارش‌ها و سایر مطالب جالب در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.